و محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در این بود که شیخ انصاری میفرماد استصحاب در شک در رافع حجته، یعنی اون متیقن ما که طهارت باشه باید چیزی باشه که دارای ثبات و بقا باشه، یه همچی چیزی اگر باشه میشه استصحاب کرد، اما اگر بقا و ثبات و استمرار نداشته باشه نمیشه استصحاب کرد. این حرفی که شیخ انصاری دادن با چه بیان؟ فرمود نقض معنای حقیقیش اینه، رفعیت از هیئت اتصالیه حسیه، مثل اینکه آدم تناب رو بازپاره بکنه، مثل اینکه این ساختمان رو خراب بکنه که صورت هیئت اتصالیه حسیه رو به هم بزنه. این معنای حقیقیشه. خب نسبت به این معنا دو سه جا داشتیم در قرآن، اما در این حدیث نمیشه این معنا رو ما اراده بکنیم، برای اینکه اونجا صورت حسیه ما نداریم، صورت معنویه. پس معنای حقیقی نحو در روایت تصور نمیشه. دو تا معنای مجازی داره. یک معنای مجازی نحو رفعیت از مطلق شه، میخواد اقتضای بقا داشته باشه میخواد نداشته باشه. یه معنای دیگه مجازیش رفعیت از امر ثابت محکم مستحکم در امور معنوی، اینم یه معنا، چون معنای حقیقیش مستحکم یعنی سوری بود حسی بود، اما مجازیش اینه که معنوی باشه. و شیخ میفرماد ما باید این دومی رو اراده بکنیم. اگر گفتیم نقضه یعنی رفعیه، یا لا تنقض گفتیم یعنی رفعیت نکن از اون امر محکم مستحکم حسی، این معنا رو باید اراده بکنیم. چرا؟ برای اینکه این معنا به اون معنای حقیقیش نزدیکتره. قاعده ای ما داریم که اذا تعذر از معنای اراده معنای حقیقی، اگر متعذر شد اقرب المجازات هو المتعین هو الاولا، بعد رعایت اقرب المجازات کرد. و اقرب المجازات نسبت به اون معنای حقیقی این است که اون متیقن دارای بقا و ثبات باشه. بنابراین در اونجا هست که لا تنقض اسناد میشه به نقض و اسناد میکنیم به یقین و به اون متیقن به اعتبار اون بقا و ثباتی که داره. ایشون میفرماد احتیاجی نداریم، ما احتیاج اصلا نداریم به ملاحظه متیقن، اینجا خود یقین دارای استحکامه. یقین عین عهد میمونه، عین بیعت میمونه. چطور میگیم الذین ینقضون عهد الله، یا میگیم لا تنقضوا عهد الله من بعد توکیدها، این آیه قرآنه. خب چطور در اینجا ما نقض نسبت دادیم به عهد؟ یا میگیم عبد طلحه و زبیر نقضا بیعتهما، نقض کردن. خب چرا ما نقض اسناد میدیم به بیعت و عهد؟ به خاطر اون استحکامی که در اینها هست. بیعت یه حالت استحکامی درش متصوره، یقین هم مثل اونهاست. یعنی یقین رو هم ما اگر نقض بهش اسناد میدیم به ملاحظه خودشه، نه به ملاحظه متیقنش که شیخ انصاری فرموده. چرا راه دور ما بریم؟ ایشون چرا اومده صحبت از متیقن میکنه؟ خود یقین دارای استحکامی، لااقل تصور استحکام درش میشه. همین کافیست که ما بیایم نقض رو به او اسناد بدیم، چنانچه به عهد و به بیعت نسبت میدیم. پس ابدا احتیاجی به متیقن نداریم ما. اسناد یقین، اسناد نقض به ملاحظتهی، به ملاحظه خود یقینه جهت اون استحکام، لا به ملاحظت متعلقه تا بیان بگیم اون متعلقش دارای عقاب و احکام و اینها باید باشه. اینطور نیستش. خب نتیجتا با سلام بر این تفصیل شیخ ما رد کردیم. چرا؟ مصحح اسناد نقض خود یقینه. خود یقین به خاطر استحکامی که داره اسناد نقض به او جایزه، دیگه احتیاج نداره سراغ متیقن بریم و بگیم او باید اقتضای بقا داشته باشه تا اسناد نقض صحیح باشه. این جواب حلی. بعدم ایشون دو تا جواب نقضی دادن. یکی این که اگر شیخ اصرار داره که نقض حتما باید به چیزی اسناد بدیم که تحجر داشته باشه، خلاصه بقا و ثبات داشته باشه، اگر این حرفو بزنی ملاحظه یقین رو نکنی، یک مثالی باید صحیح باشه و حال اون که رکیکه. کدام؟ نقض الحجر من مکانه. این نقض الحجر من مکانه رو قول شیخ باید درست باشه. چرا؟ چون میگه نقض تعلق میگیره به چیزی که استحکام و بقا داشته باشه به حال اون که رکیکه، یا رو قول شیخ یک مثالی نباید صحیح باشه به حال اون که صحیحه، مثل لا تنقض یقین اشتعال به صراط. لا تنقض میگفت راحت تر بود، حالا انتقضم فرقی نمی کنه، انقض یا لا تنقض. شیخ میفرماد رو قول شیخ نباید اینجا اسناد نقض درست بشه. چرا؟ چون اشتعال صراط و استعدادشو نمیدانیم. پس بنابراین رو قول شیخ باید اون مثال اولی صحیح باشه، چون حجر درش احکام و ابقا و ثباته و حال اون که صحیح نیست. رو مثال دومی که اقتضای بقا نمیدانیم اقتضای بقا داره یا نه، باید مثال دومی باطل بشه و حال اون که صحیحه. نتیجتاً چی شد آقا؟ نتیجه این شد ما برای اسناد نقض مصححمون خود یقینه. خود یقین چون یک تصور استحکامی درش میشه همین کافیه ما نقض رو به او اسناد بدیم. احتیاج نداره متعلق رو در نظر بگیریم و بگیم در او باید ثبات و بقا باشه. نتیجتاً دو تا معنای مجازی یکسان میشه. این تا اینجا خلاصه درس دیروز. و اما درس امروز، این آقا آمده میگه نعم لکن نهو. عنایت بکنید، نعم خوشش اومده از حرفاییشون، لکن نهو میخواد دفاع از شیخ بکنه. نعم خوب حرفایی زدید دیروز آیا خون، فرمودید اسناد نقض به خود یقین کافیه، احتیاج نداره متیقن و ملاحظه بکنید. خیلی خوب حرفی زدید، نعم بسیار حرف خوبی زدید، اما این به درد قاعده یقین میخوره. لکن نهو به درد قاعده استصحاب نمیخوره. که خلاصه مطلب این آقا از حرف آقای آخوند خوشش آمده که دیرو این دقت ها رو کردن، ولی از اون برم میخواد دفاع از شیخ بکنه، چون آقای آخوند شیخ رو رد کرد. این انقلت مقصودش اینه، میگه حرف شما خوبه در یه جایی، حرف شیخ خوبه در یه جایی دیگه، پس شما نمیتونی شیخ رو رد بکنی. حالا اونجا کجاست که حرف ایشون خوبه؟ اونجا کجاست که حرف شیخ خوبه؟ قاعده یقین، قاعده استصحاب تا اینا رو از خارج نگیم اصلا نمیفهمیم، یه کلمه‌ش هم نمیفهمیم. ما اگر از خارج اینا که میخوام عرض بکنم اگر متوجه نشیم، یه دونه کلمه واقعا از این انقلت و قلت نمیتونیم استفاده بکنیم، مگر اینکه اینایی که عرض میکنم در خارج خوب به ذهن بسپرن. آقایون تو رسائل هم برای آقایون گفتیم، خلاصه اگر اون تو ذهن باشه عبارت خیلی هم راحته. انسان وقتی یه مطلبی رو با عبارتهای مشکل میفهمه اتفاقا لذتش هم بیشتره. ببینید آقا، ما سه تا قاعده داریم، یه قاعده مقتضی و مانع، یه قاعده یقین، یه قاعده استصحاب. قاعده مقتضی و مانع فقط یه مثال براش میزنیم، مثلا به درد ما نمیخوره، مثلا در سری کار ما نی. قاعده مقتضی و مانع مثل این که یه آب کری ملاقات کرده با نجاست، این ملاقات با نجاست اقتضای تنجیس داره اما کریت نمیذاره، مانعه. ببینید مقتضی و مانع، آب کر ملاقات کرده با نجس، خود این ملاقات با نجس مقتضی تنجیسه، یعنی اقتضای اینو داره که اون آب رو نجس بکنه اما اون کریتش نمیذاره، اون مقتضی و مانع. یا مثالی دیگه، من الان یه دفعه 2-3 میلیون مثلا پول به دستم میرسه، خب اینجا بدهی چی دیگه هم ندارم، این خود این 2-3 میلیون اقتضای وجوب حج داره، اما اگر مانع نباشه، یعنی دین نداشته باشم، خب مقتضی که الان موجوده اینقدر پول به دست من رسیده، مانع هم اگر نباشه این پول مرا مستفی میکنه. ببینید مقتضی و مانع، یعنی این مقدار پول اقتضای حج داره، اقتضای استطاعت داره، ولی دین مانعه، که اگر دین نبود اقتضا هست. مقتضی مانع از کدام ردیف کارمانی. فقط یه مثال زدم که معلوم بشه یه قاعده ای ما داریم به معنای مقتضی و مانع. اینو بذارید کنار. دو تا قاعده ما داریم، یه قاعده یقین و هو شک و ساری، تو پرانتز یه اسم دیگه براش بذاریم، یه قاعده یقین داریم که اصطلاحاً به اون شک ساری میگن، یه قاعده استصحاب داریم اسم دیگه‌اش، تو پرانتز اسم دیگه‌اش چی؟ شک قاری، قاری با پین، یعنی عارضی. خب پس ما دو تا قاعده داریم، یه قاعده یقین و شک ساری. گاهی من تعبیر میکنم قاعده یقین، گاهی هم میگم شک ساری، هر دوش یکیه. گاهی میگم میگم استثها، گاهی میگم شک فاری، هر دوش یکیه. عنایت بکنین این دوتا باید کاملا فرقش روشن باشه. این دوتا رو در روی همدیگه هستن. قاعده یقین و شک ساری رو در روی قاعده استثها و شک فاریه. در قاعده یقین باید زمان یقین و شک حتما مختلف باشه، اما زمان متیقن و مشکوک حتما باید متحد باشه. اینه بنویسیم تا توضیح بدم. در قاعده یقین که به شک ساری میگن، زمان یقین و شک حتما باید مختلف باشه، اما زمان متیقن و مشکوک، متیقن کدومه؟ اونی که یقین من بهش تعلق میگیره. مشکوک کدومه؟ اونی که شک من به او تعلق میگیره. این معنات قاعده یقینه. باید حتما حتما زمان وصف یقین و شک مختلف باشه، اما زمان متیقن و مشکوک، یعنی زمان متعلق یقین و متعلق شک، حتما باید متحد باشه. من روز جمعه یقین کردم به عدالت زید، پشترش نماز خوندم، یقین کردم به عدالت. لازمه احراز عدالت این که آدم اقتدا میتونه بکنه، نماز خوندم. روز شنبه شک میکنم در عدالت روز جمعه، یعنی در واقع شک در حدوثه، یعنی روز شنبه شک میکنم اصلا عدالت داشت دیروز، ما پشت سر این نماز خوندیم، یا عدالت نداشت. خب ببینید زمان یقینم که یه روز جمعه، روز جمعه ظرف یقین من بوده که یقین پیدا کردم به عدالت زه، روز شنبه ظرف شک کمه، پس زمان یقین شک مختلفه، اما زمان متیقن و مشکوک متحده. متیقن هم زمانش کدوم بوده؟ عدالت یوم الجمعه. مشکوک هم چیه؟ همون عدالت یوم الجمعه. شک ساری یعنی روز شنبه شک هم سرایت میکنه به همون روز جمعه. ببینید خیلی فرق داره با استصحاب. حالا استصحابو میگیم روشن‌تر میشه. پس خلاصه شما در قاعده یقین زمان ظرف یقینت دیروز بوده، ظرف شکت امروز بوده، زمان یقین شک مختلف، اما زمان متیقن و مشکوک متحده. متیقن من چیه؟ عدالت یوم الجمعه. مشکوکم چیه؟ همون عدالت یوم الجمعه. متیقن و مشکوکم یعنی متعلق یقین و متعلق شکم یک روزه، ولی ظرف یقینم دیروز، ظرف شک امروز، ولی ظرف متعلق یقین و متعلق شک همون دیروزه. یعنی دیروز که جمعه بود، متیقن من عدالت یوم الجمعه، روز شنبه مشکوکم عدالت همون یوم الجمعه. پس زمان متعلق یقین و شک، زمان متیقن و مشکوک شد امر واحد. استصحاب درست نقطه مقابل اینه. در استصحاب زمان وصف و یقین و شک میخواد متحد باشه، میخواد نباشه، در او حتما باید زمان یقین و شک مختلف باشه، اما در استصحاب نه، ممکنه زمان یقین و شک مختلف باشه، ممکنم هست متحد باشه. و اما زمان متیقن و مشکوک عمده اینه، زمان متیقن و مشکوک حتما باید مختلف باشه. ببینید عدالتم یقینم متیقنم چیه؟ عدالت مقید به جمعه. مشکوکم چیه؟ عدالت یوم السبت، یعنی روز شنبه من شک در بقا دارم. دقت کنید با اون چقدر تفاوت داره. در قاعده یقین روز شنبه که من شک میکنم، در چی شک میکنم؟ در حدوث. اصلا شک میکنم بیرون عادل بود یا نه، شکم سرایت کرده به او. در قاعده یقین ما شک در حدوث داریم، یعنی روز شنبه شک میکنم اون عدالت روز جمعه اصلا درست بود یا نبود، شک در حدوثه. یعنی روز شنبه شک میکنم اصلا روز جمعه زید عادل بود، من پشت سرش نماز خوندم یا نه. ببینی شک در حدوثه، سرایت میکنه به همونی که یقین داشتم. اما در استصحاب اینجوری نی، من روز شنبه قسم میخورم که زید دیرو عادل بوده. در قضیه استصحاب شک من سرایت نمیکنه، اون به حال خودش باقیه. روز شنبه من قسم جلاله برای شما میخورم که آقا زید در روز جمعه یقینا عادل بود، الانم میدونم درسته، اما در بقا شک دارم. یعنی از امروز به بعد اون عدالت متیقن دیروز، از امروز شک در بقا اش دارم. تفاوت
عنایت فرمودین در قاعده یقین روز شنبه شک در حدوث عدالت روز جمعه دارم که اصلا عادل بود یا نبود، اما در استصحاب شک در حدوث ندارم، یقین دارم به حدوث، میدانم روز جمعه عدالتی یقینا حادث بوده، در بقا شک دارم. پس متعلق یقینمون چیه؟ عدالت مقید به جمعه. اما مشکوکمون چیه؟ عدالت مقید به شنبه. خیلی فرق داره با اونجا. اونجا عدالت مقید به جمعه متیقن بود، همون عدالت مقید به روز جمعه مشکوک بود. پس نتیجتاً این دوتا قاعده کاملا مقابل هم دیگه است. خب حالا این آدمی که شکش سرایت کرده به دیرو، دیرو یقین کرده به عدالت، نماز خونده، امروز شکش سرایت کرده به همون عدالت دیرو، میخواد چیکار کنه؟ میخواد نماز دیروز قضا کنه. الان به خاطر شکی که کرده میخواد نماز دیروز قضا کنه. شاره بهش میگه لا تنقض الیقین بشه. نه، نمیخواد نماز دیروزتو قضا کنی. البته از امروز دیگه نمیشه نماز بخونی چون شک در عدالتش کردی. این آدمی که یقین داشته دیروز و نماز خونده، امروز شکش سرایت کرده به همون، میخواد الان چیکار کنه؟ به خاطر این شک میخواد از اون یقین دیروز دست برداره، یعنی نماز دیروزو میخواد اعاده بکنه. لا تنقض الیقین بشد. اون یقینی که به عدالت دیروز داشتی و طبقش نماز خوندی با این شک نقض نکن. بعد دیگه از حالا به بعد نمیتونی نماز بخوانی، اما نماز دیروزو نباید اعاده بکنی. نقض یقین به شک جایز نیست. اما بیاین در اینجا در استصحاب، در استصحاب نمیخواد یقین دیروزو خراب بکنه. همین الان هم قسم میخوره که زید دیرو عادل بوده. در قاعده استصحاب یقین دیروزو نمیخواد خراب کنه، از امروز به بعد میخواد نماز نخونه، چون شک در بقای عدالت کرده. اون وقت میخواد اون یقینو به شک نقض بکنه، یعنی از امروز به بعد میخواد نماز نخونه. بهش میگن لا تنقض الیقین بشه، بازم برو نماز بخون. دقت کرد اینا رو من تکرار میکنم، چون اگر این جا نیفته اش کردم یک کلمه برای نمونه شما نمیتونی از تو کتاب استفاده بکنی. پس قاعده یقین روشن شد. قاعده یقین اینه: زمان یقین و شک حتما مختلف، زمان متیقن و مشکوک حتما باید متحد بشه. در قاعده یقین اون موقع که آدم شک میکنه، شک در حدوث میکنه، یعنی شک میکنه اصلا یقین دیروز من درست بوده یا نه. اما در استصحاب اینجوری نیست. زمان یقین و شک ممکنه مختلف باشه، ممکنه نباشه، اما زمان متیقن و مشکوک حتما باید مختلف باشه. یعنی متیقن هم عدالت مقید به جمعه است، مشکوک هم عدالت مقید به شنبه است. زمان متعلق یقین و شک، متیقن همون متعلق یقینه با ایشون، گاهی میگه متیقن، گاهی میگه متعلق یقین، یکیه. گاهی ایشون میگه مشکوک، گاهی میگه متعلق شک. متعلق یقین و شک با متیقن و مشکوک یکسانه. خب اینا که روشن شد، پس در باب استصحاب کسی نمیخواد نقض کنه یقین سابقو. اون در قاعده یقینه که میخواد یقین سابقو نقض بکنه. این که روشن شد، حالا برگردیم اینجا. این قوت میگه نه آیا خون، خیلی حرفای خوبی زدید شما، خیلی درست گفتید شما، که ما نقض رو میتونیم یقین به خود یقین اسناد بدیم، به ملاحظه خودش بدون ملاحظه متیقن. اما در کجا؟ در قاعده یقین، یعنی در شک ساری. چرا؟ برای اینکه در شک ساری میخواد یقین این آقا نقض بکنه. این آقایی که امروز شک کرده میخواد یقین دیروز نقض بکنه، نمازای دیروز اعاده کنه. در قاعده یقین این شخص میخواد نقض یقین دیروز رو بکنه، او وقت بهش میگن لا تنقض. اما در استصحاب که نقض یقین دیروز نمیخواد بکنه، حتما میدانه که دیروز عادل بوده. حرف شما در قاعده یقین خوبه، در قاعده یقین این شخص میخواد یقین دیروز خراب بکنه. لا تنقض بهش میگه آقا خراب نکن یقین دیروز تو. پس ببینید مصحح اسناد نقض خود یقینه. چرا؟ این میخواد یقین رو خراب بکنه. اشاره بهش میگه خرابش نکن. مصحح اسناد نقل خود یقینه، احتیاجی به متیقن نداره. بسیار حرف خوبی داری، اما در قاعده استصحاب چی؟ در قاعده استصحاب این شخص نمیخواد یقین رو خراب بکنه، شک در بقایش داره، پس نمیخواد یقین رو به هم بزنه. وقتی نمیخواد یقین رو به هم بزنه، لا تنقض مصحح نداره اسنادش. این که نمیخواد به هم بزنه تا بهش بگن به هم نزن، مصحح نداره، مگر اینکه سراغ متیقن بریم. این میخواد متیقن رو به هم بزنه، یعنی میخواد این عدالت از امروز به بعد رو به هم بزنه، اون طهارت رو میخواد به هم بزنه. مصححی برای اسناد نقض نداریم، مگر اینکه اون متیقن درش اقتضای بقا باشه. نمیدونم خوب روشن شد یا نه، ظاهرا دیگه از این بهتر نمیشه گفت. هم بیان خیلی روانه و هم چندین بار گفتم، حالا دیگه میخوام تشویق بکنیم. عنایت بفرمایید. این قول نه، بسیار حرف خوبی زدین. چی گفتین شما دیرو؟ گفتین مصحح اسناد نقض به یقین خود یقینه، به خاطر اون استحکامی که درش هست، مثل بیعت و عهد میمونه. چطور اسناد میدادیم نقض رو به خود عهد و بیعت؟ چون یقینم درش استحکام هست، اونجا نقض رو به خود اون یقین اسناد میدیم. بسیار حرف خوبی زدین. مصحح اسناد نقض به یقین خود همون یقینه، نه اون متیقن. خیلی حرف خوبی دادین. لاکن نهو حیثو، اما حرف شما در قاعده استصحاب تطبیق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه لا انتقاض لیقین فی باب الاستصحاب، برای اینکه در باب استصحاب که نمیخواد کسی نقض بکنه یقین رو، اون در باب قاعده یقینه، که این طرف میخواد اون یقین رو خراب کنه، بهش میگن خرابش نکن. حرف شما خوبه؟ نه، هم حرف تو خوبه. کجا؟ در قاعده یقین. اینا رو عمل اضافه کنید. لکن نهو حرفتون خوب نیست در قاعده استصحاب. عنایت فرمودید اینا رو اضافه بکنید. نه، حرفتون خیلی تمام و خوبه، اما در قاعده یقین. لکن نهو حرفتون تمام نیست در قاعده استصحاب، و در قاعده استصحاب حق با شیخ انصاریه. حیث لا انتقاض لیقین فی باب الاستصحاب. ببینید ما در باب استصحاب که نمیخوام اون یقین رو نقض بکنیم. من همین الانم یقین دارم دیروز عادل بوده، یقینا دیرو نمازم درست بوده، در بقای اون عدالت من شک کردم. در باب استصحاب ما نمیخوام نقض یقین بکنیم تا بیان به ما بگن نکن. در قاعده یقین ما میخوام نقض یقین دیروز رو بکنیم، خرابش کنیم. میان میگن نکن. لا تنقض در اونجا خوبه به لحاظ خود یقینه، اما در باب استصحاب که ما یقین نمیخوایم نقض بکنیم. فلولم یکن. حالا که مصحح برای اسناد نقض به یقین نداریم، باید بریم سراغ چی؟ سراغ متیقن. در باب استصحاب حالا که مصحح اسناد نقض به یقین نیست. چرا نیست؟ چون من نمیخوام خرابش کنم تا با من بگن خرابش نکن. در باب استصحاب مصحح اسناد نقض به یقین وجود نداره، چون کسی نمیخواد نقض بکنه. باید چیکار کنیم؟ سراغ مصحح دیگه ای بریم. اگر بخوام نقض و اسناد بدیم، باید بریم سراغ یک مصحح دیگه. مصحح دیگه کدومه؟ اینیست که اون متیقن دارای بقا باشه، اقتضای بقا و استمرار درش باشه، که اگر اونم نباشه دیگه مصحح نداره. پس این که شیخ انصاری ملاحظه میکنه اسناد نقض و به متیقن، حرف خوبیه. برای این که نقینه که نمیخواد نقض بکنه، بنابراین باید یه چیز دیگری باشه که مصحح اسناد نقض باشه، و اون چیزی دیگه اینه که اون متیقن اقتضای بقا داشته باشه. پس حرف شیخ انصاری در باب استصحاب بسیار حرف خوبیه. فلولم یکن. پس انتقاد یقین که نیست در باب استصحاب، یعنی مصحح اسناد نقض به یقین وجود نداره. بعد بریم سراغ مصحح دیگه. فلولم یکن هناکه. عنایت بفرمایید آقا، سه چهار تا کان و لم یکن ما داریم، اینا همه تامه است، دیگه معطل نشین وسطا. چهار تا یا پنج تا، خلاصه کان لم یکن، اینا همه تامه است. میدونید که کان تامه فقط اسم میخواد و به معنای ثبوت و وجود هم هست. این یک مطلب. لذا میرسیم به این کانه ها. من لم یوجد، لم یوسفت، اینجوری ها معنا میکنم. این یک مطلب. در بعضی از اینا اسمش ظاهره، کان الاقتضاء و بقا. در بعض یا اسمش مستتره، یعنی وقتی میگیم کانه یعنی اون اقتضای بقا. این هناکه ها، این هناکه که الان اینجا داریم یعنی در مورد استصحاب، این یه دونه هناکه رو دیرش بنویسید مورد استصحاب، ولی دو سه دیگه هناکه داریم اونا به معنای متیقنه. پس ببینید آقا دوباره تکرار میکنم، سه چهار تا کانه لم یکن داریم، اینا تامه است، یعنی خبر دیگه نمیخواد، همون اسم میخواد، همون فاعل میخواد، فاعلش هم در بعضیاش مستتره، در بعضیاش ظاهره. این دو تا مطلب. مطلب سوم این که این هناکه در اینجا که الان داریم میخونیم هناکه یعنی مورد استصحاب، موارد استصحاب، ولی دو سه تا هناکه بعدن میاد اون هناکه ها به معنای متیقنه. خب حالا ایشون میفرماد در باب استصحاب یقین رو که ما نمیخوایم نقض بکنیم تا به ما بگن لا تنقض، پس مصحح اسناد نقض نسبت به خود یقین نیست، قهرن برای اسناد نقض مصحح دیگری باید طلب کنیم. اون مصحح کدامه؟ این که در اون متیقن اقتضای بقا باشه تا بتونیم نقض رو استفاده بکنیم، استعمال بکنیم. خب اگه لولم یکن هناکه، اگه در موارد متیقنم همچی چیزی نبود، اصلا مصحح نداره، این که مصحح نداره، اونم اگه اقتضای بقا درش نباشه، پس اصلا اسناد نه به هیچ وجهی من الوجود جایز نی. فلولم یکن یعنی لم یسبو در موارد اقتضا، اگر نباشد اقتضای بقا در متیقن، یعنی در موارد استصحاب اگر ثابت نباشد اقتضای بقا در متیقن، لما صح اسناد الانتقاد الیه، یعنی علل یقین. اگر در قاعده یقین چرا مصحح داره؟ چون این میخواد یقین رو نقض بکنه، بهش میگن نقض نکن. اونجا اسناد نقض به لحاظ خود یقینه، اما در استصحاب که ما یقین نمیخوایم نقض بکنیم، پس اسناد نقض مصحح چیه؟ بعد بریم سراغ یه چیزی دیگه. در متیقن باید اقتضای بقا باشه تا ما بتوانیم کلمه نقض رو استعمال بکنیم، و الا اگه اونجا هم نباشه. اینجا که نیست، اونجا اگر نباشه پس دیگه چی؟ شما به چه دلیل میخوای انتقاد رو اسناد بدی به یقین؟ نه اون مصححو داره نه اون مصحح، پس باید چی کار کنی؟ حرف شیخو بپذیریم. چی بگیم؟ بگیم آقا در متیقن باید اقتضای بقا باشه که نقض رو به اعتبار متیقن بتونیم اسناد بینیم. فهو کلام الشیخ. ببینید هم خوشش آمده از حرف های آخون که حرف خوبی زدید ولی در باب قاعده یقین، اما حرف شیخ هم خوبه در مورد قاعده استصحاب، و ما هم که داریم استصحاب میخونیم. لذا میفرماد در باب استصحاب انتقاد یقین که ما نداریم تا به اعتبار او نقض و استناد بکنیم. اگر اقتضای بقا در متیقنم نباشه دیگه مصحح نداریم ما. لما صحه انتقاد نقض الیه، دیگه مصحح نداره اسناد نقض به چی؟ به یقین. به وجه من الوجوه، به وجه یعنی به وجه من الوجوه ولو مجازن، نه اون مصحح اسناده، اونم که اقتضای بقا نداره، اونم که مصحح اسناد نی، پس مجازن هم حتی شما نمیتوانی بیای نقض رو به یقین اسناد بدی. ولی به خلاف ما اذا کانه هناکه، کانه اسمش درش مستتره، یعنی اون اقتضای بقا، کانه تامه اسمش درش مستتر یعنی اقتضای بقا، هناکم یعنی در متیقن که اول از کردن. ولی بخلاف اونجایی که ثبت اقتضاء البقا کل متیقن، خیلی اینا دقیقه با از کردم، یه دونه این زمیرا کم و زیاد بشه اصلا بحث فهمیده نمیشه. ولی برخلاف اونجایی که ثبت اقتضای بقا در چی؟ در متیقن. هناکه یادتون نره، با اون هناکه قاطی نشه. اون هناکه یعنی موارد استصحاب، ولی این هناکه یعنی متیقن. اگر در متیقن اقتضای بقا نبود لم یکن، اصلا مصحح نی. به خلاف اونجایی که کان اقتضای بقا در متیقن اگر باشه اونجا درست میشه. پس شیخ این که اومده ملاحظه کرده متیقن و کار درستی کرده. فانه ضمیر شأنه، و ان لم یکن معهو، یعنی با این اقتضای بقا، ضمیر معه به اقتضای بقا برمیگرده، اگر چه با اقتضای بقا هم ایزن باز انتقاد حقیقی نی. درسته اگر اقتضای بقا باشه ایزن، مثل اون جایی که نباشه اقتضا درست نی، اون نقض حقیقی درست نی، الا انهو، الا این که مصحح داریم، یعنی اگر در او اقتضای بقا باشه مصحح اسناد نقض فراهمه، صحح اسناد نقض الیه به یقین لا اقل مجازن، فان الیقین معهو، یعنی با اقتضای بقا. خب پس اینجا الان شما اگر اون متیقنمون اقتضای بقا داشته باشه، ایشون میفرماد این یقین شما با اون اقتضای بقا کنهو تعلق به امر مستمر مستحکم، الان شما پس یقین داری به یک چیزی که اقتضای بقا داره، حالا میخوای به خاطر شک اونو رهاش کنی، میگه رها نکن. الان اگر اقتضای مثلا طهارت اقتضای بقا درشه، من یقین داشتم به طهارت و طهارت اقتضای بقا و استحکام درش هست، ایشون میفرماد یقین شما اگر مقتضی بقا در متیقن بود، الان یقین شما تعلق گرفته به یک امر مستمر مستحکم که اون طهارت بشه، حالا میخوای به سبب شک از این طهارت بر دست برداری، نکنین کار رو. ای شما که الان یقین دارین به یک امر مستمر محکم مثل طهارت، این قد انحل، این میخواد منحل بشه، میخواد منفصل بشه به سبب شک فی، به سبب شک درون. به خدمت شما اشاره که امر مستمر، شما الان شک کردی فیه، ضمیر فیه برمیگرده به این امر مستمر، شما الان به سبب شک در این امر مستمر میخوای منفصل کنی، منحل بکنی اون یقین رو به خاطر شک در رافع اون امر مستمر. پس نتیجتا این کار درستی نی، اگر شما ملاحظه متیقن رو بکنی این اسناد نقض درست میشه. خلاصه برای آخرین بار یه بار دیگه عرض میکنی، آقایی آمده دفاعی از شیخ بکنه ولی ایشون هم نمیخواد رد کنه، میگه شما دیرو خیلی زحمت کشیدی، گفتین اسناد نقض به یقین خود همین مصححه، دیگه نمیخواد سراغ متیقن بری، چون شیخ انصاری گفت بعد متیقن رو ببینی اقتضای استحکام داره یا نه، ایشون دیرو فرمود نه ما به اون کار نداریم، خود یقین استحکام داره. حالا که خود یقین استحکام داره، ما نقض رو به همین نسبت میدیم، بنابراین اسناد نقض به یقین به ملاحظه خودشه، نه به ملاحظه متیقنش که شیخ انصاری میگه. این آقا میگه بسیار شما حرف خوبی زدید، ولی در قاعده یقین. چرا؟ چون در قاعده یقین این طرف میخواد یقین رو نقض کنه، اون وقت بهش میگن نقض نکن، یعنی لا تنقض به اسناد خود یقینه، چون میخواد یقین رو نقض بکنه، نمازهای دیروز رو میخواد اعاده بکنه، اون یقین عدالت رو میخواد خرابش بکنه، میگن نقض نکن یقین رو، اسناد نقض به خود یقینه، به ملاحظه یقینه، کاری به جای دیگه نداریم. خب حرفتون خوبه ولی در اینجا، ولی در باب استحساب کسی نمیخواد یقین نقض بکنه، پس لا تنقض نمیشه گفت. چرا؟ چون کسی نمیخواد یقین رو نقض بکنه تا لا تنقض رو بهش اسناد بدی، مصحح نقض نداره، بعد دنبال یه مصحح دیگه بگردی و اون متیقنه. پس حق با شیخ انصاریه که میگه اون متیقن باید دارای اقتضا و استمرار و بقا باشه، پس ملاحظه متیقن در باب استصحاب حتما حتما لازمه. خب اگه اونم نباشه، مصحح اسناد این طرفی که نیست، شما یقین رو نمیخوایم نقض کنیم، اون طرف هم اگر مصحح نداشته باشه، یعنی متیقنمون اقتضا و استمرار نداشته باشه، دیگه نقضه رو نمیشه اسناد بدیم، نه به این طرف نه به اون طرف، به هیچ وجهی استعمال نقضه درست نیست. اما اگر اقتضای بقا بود و مکان، اما اگر اقتضای بقا در او بود، در اون متیقن، شیخ میگه چی؟ میگه اون متیقن بعد اقتضای بقا داشته باشه، اگر اقتضای بقا در او بود استعمال نقض درست، درسته. پس حق با شیخ انصاریه که میگه اگر ما بخواهیم نقض و استعمال بکنیم او متیقن باید اقتضای بقا داشته باشه. این اشکال هم از حرف ایشون تجلیل کرده و هم از شیخ دفاع کرده. شما حرف دریج خوبه، شیخ انصاری هم حرفش دریج دیگه خوبه. خب ایشون چیکار میخواد بکنه دیگه؟ ظاهرا از رو نمیتونیم تطبیق بکنیم، از خارج عرض میکنیم، از کدام مشکله، خود عبارت اصلا مشکله. ایشون میفرماد پس قبول کردی حرف منو، ایشون میفرماد پس قبول کردی حرف منو که من در قاعده یقین حرفم درسته. قبول کرد دیگه؟ نه. پس پذیرفتی شما حرف منو که من در قاعده یقین درست میگم، یعنی اسناد نقض به لحاظ خود یقینه. اگر اینو پذیرفتی من تمام استصحابا رو برمیگردونم به قاعده یقین، پس حرفم درست شد. شما که حرف منو پذیرفتی در قاعده یقین، من الان تمام روایات استصحابی رو برش میگردونم به قاعده یقین. شما هم که حرف منو در قاعده یقین پذیرفتی، پس همه جا حرف من خوبه. از شدم دوباره جواب عنایت بکنی. این آقا پذیرفت حرف آقای آخوندو که در قاعده یقین درسته، میگفت در استصحاب درست نی. ایشون میگه تمام روایات استصحابی رو من برش میگردونم به قاعده یقین. حالا برگردوندنش هم حرف داره، فعلا جواب اجمالی. من تمام روایات استصحابی رو برش میگردونم به قاعده یقین. شما هم که حرف من قبول کردی در قاعده یقین حرفم درسته، حالا که در قاعده یقین حرفم درسته، استصحابم همه بر میگرده به قاعده یقین، پس بعد حرف منو در بس بپذیریم. عنایت که این برگردوندن قاعده یقین، قاعده استصحاب به یقین، آقا اصلش مال شیخ انصاریه. این که من مقیدم همیشه این کفایه رو با رسائل تطبیق بکنم، الان شما خیال میکنی این برگردوندن کار ایشونه. شیخ انصاری این کار کرده. اواخر صفحه 333 رفقایی که هست تشریف دارن خوندیم اینو، اواخر صفحه 333 شیخ انصاری یه دونه از روایت های استصحابی رو برمیگردونه به قاعده یقین. عنایت بکنی کدوم روایت؟ روایت خصال، من کان علی یقین فشک فلیمد علی یقینه. شیخ میگه تعینه حملها علی قاعدت الاولا. اولا کدومه؟ قاعده یقین. عبارت رو مراجعه بکنی، شیخ میفرماد این روایت استصحابی دیگه، میگه من کان علی یقینه فشک اعتنا نکنه فلیمد علی یقینه. اون وقت شیخ در اونجا میفرماد این روایت ولو ظهورش در استصحابه، ولی تعینه حملها علل قاعدت الاولا، یعنی قاعده یقین. شیخ انصاری یه دونه از روایات استصحابی رو برگردونده به قاعده یقین، اما ایشون میخواد چیکار کنه؟ از اونجا یاد گرفته، ولی ایشون میگه تمام روایات استصحابی رو ما برمیگردونیم به قاعده یقین. شما هم که حرف ما رو پذیرفتی که ما حرفمون در قاعده یقین درسته، قاعده استصحاب هم وقتی برگرده به قاعده یقین، پس در همه جا حرف ما درسته. میدونم دیگه از این بیشتر حرف بزنم رفقا خستن، فایده ای نداره. انشاءالله شنبه.
بله حالا یه چهار پنج دقیقه مطلبی یادم افتاد تا شما گفتید. الان که شما گفتید
ذهنم نبود که وقت دارید. حالا ایشون امام دوازده ها و ایشون امام اوله، از شدان که توجه نداشتم که چیزی نگاه کنم. من راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه چیزی دیده بودم دابقه در تفسیر، خیلی برام مبهم بود که این چی میخواد بگه این روایت. بعد امسال تابستون برخورده به یه جایی کردم، دیدم خیلی قضیه حل شد. یک روزی عنایت بفرمید در سوره بقره، نمیدونم آیه 25 26 اونجا داره ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه و ما فوقها. خدا حیا نمیکنه برای اثبات مطلبش، حیا نمیکنه که مثال بزنه به پشه، بعوضه و ما فوقها که ما فوقش مگس باشه. یعنی خدای متعال برای اثبات مطلب از هر مثلی استفاده میکنه. میخواد پشه باشه، میخواد مافوق پشه باشه، مثلا مگس باشه. این آیه اون تفسیری که عرض میکنم به نظرم تفسیر علی ابن ابراهیم بود، ثابت تو جهنمه. اینجا من یه موقعی باز کردم دیدم نوشته علیون بعوزه و نبیون مافوقها، نبیون زباب، علی پشست، پیغمبرم مگسه. خیلی مثلا آخه این تعبیلات قرآن این دلالت بر یه امتیازی داره. مثلا فرد بفرمید اهدنا الصراط المستقیم، در روایت داره صراط مستقیم ای صراط علیه، خب این فضیلتی. یا مثلا ارسله بله هو الذی ارسل رسوله، بله به چی و بلا بل خدا و دین الحق، در اونجا روایت داره دین الحق ای ولایت علی علیه السلام. ببینید تمام این روایات تعویلی یه امتیازی نقل میکنه. یا فرض بکنید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و هم راکعون. خب اینجا الان و هم راکعون میگیم امیرالمومنینه، ولی شما خدا پیغمبر و اون آقایی است که انگشتر داد. خب امیرو ببینید تمام آیاتی که ما راجع بهش تعویل روایات داریم اینا همه یه فضیلتیه. همون چه فضیلتیه؟ علی پشست، پیغمبرم مگسه. این تو اون به نظرم از کردم تفسیر علی ابن ابراهیم قمی بود، من اونجا دیدم صفحه اینا، هیچی یادم نیست چون از کردم توجه نداشتم صحبت بکنم. بعد ما خلاصه گشتیم اینو دیدیم اینجوری قضیه. یه روزی میان حضرت باقر سوال میکنن آقا جد شما پشست یعنی چی؟ پیغمبر خدا مگسه یعنی چی؟ طبق اون روایتی که اون آقا تو تفسیر نه حضرت همون اشتباه شده، اینجوری نی. یه روزی پیغمبر و امیرالمومنین سلام الله علیهما اینا نشسته بودن، دو سه نفر با هم حرف میزدن که صداشون رو پیغمبر میشنید. یکیشون به دیگری گفت ماشاء الله و ماشاء النبی کان، هر چی خدا و پیغمبر بخوان همون میشه. اون دیگری هم گفت ماشاء الله و ماشاء علیون کان، هر چی خدا و علی بخواد همون میشه. اینو پیغمبر شنید که اون خدا رو در ردیف پیغمبر قرار داد، اون دیگری هم علی رو خدا رو در ردیف علی قرار داد. پیغمبر صداشون کرد فرمودن بیاین جلو، شما اینجوری حرف نزنید، من در مقابل علم و قدرت پروردگار متعال یک مگس هم، یعنی در مقابل اون قدرت لایتناها، در مقابل اون قدرت علم من در حکم یک مگس هم، در مقابل اون علم و قدرت. اسم منو مقرون با خدا نکنید، نگید خدا و پیغمبر هر چی خواست همون میشه. و اما علی هم به منزله پشست، چون علی از من کمتره دیگه، علی هم در مقابل قدرت خدا، در مقابل علم خدا حکم یه پشه رو داره. خب عیبی نداره، ببینی همین هم فضیلته. اونطوری که اون تفسیر نقل کرده بود علی پشست، یعنی چی آقا علی پشست؟ این که فضیلتی نشد، اما با زمینه این مطلب روشن میشه، یعنی ما در مقابل خدا مثل یه پشه میمونیم، یعنی هیچی. انتم الفقراء الالله، خب یکی از مصادیق انتم هم خود پیغمبره. علا کل حال اینه داشته باشید، اگر جایی دیدی میگه علی بعوزه پیغمبر مگسه، این که فضیلتی نی، نه که فضیلتی نی بلکه توهین هم هم، علی پشه پیغمبرم مگر، ولی با زمینه این حرفا نه بابا، اسم منو در مقابل خدا در عرض خدا نیاری. خدا کجا؟ من یه بنده خدا هستیم، ما در حکم پشه هستیم، ما در حکم علی در حکم مگس هستیم، نه اون نسبت به پروردگار. و تازه خودش میشه فضیلت، یعنی ماها که هیچی، اما پیغمبر با اون عظمت، علی با اون عظمت تازه پشه ایست نسبت به علم پروردگار. حالا در کدن ولو نیمه شعبانه بعد راجع به امام زمان حدی تو ذهنم اصلا نیامد، گفتم دست طول میکشه و ما قلطورم میخونیم دیگه به جایی نمیرسه. حالا که